بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که آغاز داریم میکنیم از این جلسه اینه که ما بخوایم به دو تا سوال جواب بدیم در سلسله مباحث دیشناسی. یک سوال این است که ما چرا باید دین داشته باشیم؟ ضرورت وجود دین چیه؟ و در جلسه قبل هم گفتیم که مراد ما از دین، دین حقه. دین حق رو هم مبانیش رو تحلیل کردیم به چهار علت، همون مورد نظرمون هست. عرضمون این است که چرا ما باید دین داشته باشیم؟ چه خللی وجود دارد؟ چه نقصانی وجود دارد که اون خلل و نقصان رو دین مرتفع میکنه؟ چه چیزی هست؟ این سؤال اول. سؤال دوم ما این است که ضرورت دین پژوهی چیه؟ چرا ما از دین تحقیق بکنیم و برسیم به دین حق؟ این چه ضرورتی داره؟ ضرورت دین پژوهی چیه؟ یک. دو، ضرورت دینداری چیه؟ چرا باید یه چیزی به نام دین وجود داشته باشه؟ ما در مقام پاسخ اول همین مسئله رو توضیح میدیم. چرا باید دین داشته باشیم؟ ضرورت وجود دین چیست؟ پاسخ. در مقام پاسخ اقوال مختلفی در این مسئله وجود داره. عرفا مطلبی رو بیان کردن، متکلمین مطلبی رو بیان کردن و حکما فلاسفه هم پاسخی رو دادن. در بین این سه نوع پاسخ من پاسخ حکما رو انتخاب بکنم، فلاسفه معظم رو جواب شروع میدم. یعنی پاسخ به مسئله از دیدگاه و مرعا و منظر فلاسفه. اینا ضرورت تحقق و وجود یک دین رو یه مسئله میدونن و میگن نیازمندی حیات اجتماعی بشر به وجود قانون کامل و عادلانه. نیازمندی حیات اجتماعی بشر به قانون کامل و عادلانه اقتضا می کند که ما چیزی به نام دین رو داشته باشیم. یعنی انسان در حیات اجتماعیش نیاز به قانون داره. مقنن خداست، اون چیزی رو که قانون گذاری بکنه میشه همون دین. حالا این صورت استدلاله، اما برسیم به اجزاء این استدلال. مقدماتی داره، یه خود دقت داره. اولین مقدمه استدلال این است که انسان موجودی است اجتماعی. در بین جانداران متحرک، جانداران متحرک کی هستند؟ حیوانات. انسان از زمره موجودات جانداری است که به صورت دست جمعی زندگی میکند، تمایلش به زندگی اجتماعی است و از زندگی انفرادی گریزان است. نکته ای که اینجا بخوام عرض بکنم این است، ما توی فقه هم این مسئله رو داریم. مثلا میگن میزان آب کر چقدره؟ 3.5 وجب. در 3.5 وجب، در 3.5 وجب. و میگن ملاک این وجب چیه؟ کدوم آدم؟ یه کسی هستش که فاصله انگشت کوچیک تا انگشت بزرگ که وجب رو تشکیل میده مثلا 30 سانتی، 32 سانتی. آدمایی هستن که خارج از استاندارد هستن، بالاتر از 30 سانتی و 40 سانتی در میاد. و یا آدمایی هستن که مثلا فرض کنید از ژنتیک و خلقت موجوداتی هستن که دستاشون کوچولوه. اینو بگیریم یا اونو بگیریم، کدومش میشه آب کور؟ میگن ملاک انسان مستوی خلقه است، آدم مستوی، اون کسی که عموم مردم دیگه، عموم مردم رو ملاک قرار میده، نه اونا که مثلا با بیماری هایی فوق مثلا استاندارد ها روش کردن. البته من مثلا فرض کنید بسکتبالیست ها یا والیبالیست ها رو نمیگم، کسانی که دارای یه نوع بیماری هستن در رشد طولیشون، یا اونایی که مثلا فرض کنید در رشدشون دچار یه نوع دیگه بیماری هستن، حالا مثلا مشهور به کوتوله ها هستن، اینها نه وجب اینا معتبره نه وجب اونا، آدم های عادی رو میگن، به میگن مستوی الخلقه. حالا انسان عمدتا تمایلش اجتماعی زندگی کردنه. ممکن یکی دست برن کنه یا ما یک کسی رو میشتسیم که نه این اصلا از اجتماع گریزانه، ما راجع به عموم مردم اصلا حقیقت و ماهیت انسان رو صحبت میکنیم و کمتر راجع به مصادیق خاص صحبت میکنیم. عموم و مصادیق انسانی اینا اصلا که دلشون بخواد در اجتماعات باشه. اما در این که انسان چرا اجتماعیه، چرا تمایل داره اجتماعی زندگی بکنه، بین آیان اختلاف وجود داره. مبنای اجتماعی بودن دو دلیله. یک، یه عده هم دانشمندان اسلامی و هم دانشمندان غربی هر دو مسئله رو انتخاب کردن، یعنی هر دو نظریه طرفدار داره. نظریه اول، یه عده میگن اجتماعی بودن انسان به طبیعت او برمیگرده، عجین با آفرینش اوست، از بدو خلقت این اجتماعی بودن درش قرار داده شده، نهادینه است، طبیعت انسان اقتضای اجتماعی بودن میکند، کما این که طبیعت موجودی مثل مثلا فرض بفرمایید زنبور عسل و مورچه ها هم طبیعتشون اقتضا میکند به یک زندگی چی؟ دست جمعی. یه نظریه است. نظریه دوم این است که میگن آقا انسان به حسب طبعش مدنی نیست. نظریه اول میگه مدنی به طبعه، یعنی طبیعتش اقتضایی داره. نظریه دوم میگه اجتماعی بودن انسان به جهت طبیعتش نیست، اقتضای طبعی چنین چیزی را نمی‌طلبد، بلکه انسان مدنی است اما مدنی بل جبر، او مجبور با اجتماع زندگی کنه. چرا؟ چون انسانها دارای نیازهایی هستند در طول زندگیشون که خودشون به تنها نمیتوانن این نیازها رو برآورده کنن، یک، از طرفی نمیتوانن به این خواسته ها و نیازها بی توجهی بکنن، دو، بنابراین یک غریزه ای در وجود اونها اقتضا می کند که اینها از نیروی دیگران استفاده بکنند و دیگران رو در جهت برآورده کردن نیازهای خودشون استخدام بکنند. پس مدنی به جبره، چون به تنهایی از پس نیازهاش بر نمیاد، نمیتواند به این نیازها بی توجهی بکنه. خب چی کارش بکنیم؟ از دیگران کمک میگیریم، یکی میشه پزشک، یکی میشه نونوا، یکی میشه ساختمانساز، یکی میشه آرایشگر. ببینید این اجتماع به خاطر اینکه ما در زندگی به هر یکی از این حرفه ها و فنون و صنایع و علوم چیکار داریم؟ احتیاج داریم. هرچه هم نیازها در واقع بیشتر بشود، جامعه به هم چی بشه؟ پیوسته تر می شود. پس مدنی هست، اما مدنی بالجبر. هر دو قضیه، هم بین دانشمندان اسلامی و هم بین دانشمندان اروپایی و غربی طرفدار داره. ما وقتی میگیم دانشمندان اروپایی و غربی، چون بحث‌های فلسفی غالبا در اروپا شکل گرفته، در غرب. اون موقعی که اروپایی‌ها تفکراتی داشتن، آمریکایی‌ها دنبال برخ دیگر از کارها بودن. اینا از نظر علمی از اونا جلوترن. به هر صورت تمدنشون یه تمدن قوی‌تری هستش. البته در مباحث علمی اگرچه الان ممکن است که برخی دیگر از حرفا رو بزنیم. پس انسان‌ها برای برآورده کردن نیازهای خودشون، نیازهای عادی مثلا فرض کنید تأمین پوشاک و مسکن و خوراک، و تأمین مثلا فرض کنید نیازهای پیچیده تر و اساسی تر، نیاز به کمک دیگران دارن و این اقتضا می‌کند که با هم در یک اجتماع چه کار بکنن؟ زندگی بکنن. در بین دانشمندان غربی، کسانی که طرفدار نظریه مدنیت بالطبع هستن، دانشمند به نام جان لاک، او میگه به این که نظر به این که خداوند چون طبع انسان را مدنی و اجتماعی ساخته. او این در کتاب سیر حکمت در اروپا هستش، مال مرحوم فروغی. این کتاب خوبیه از نظر آشنایی با نظریات فلاسفه غرب. جان لاک میگه از این جهت که خداوند چون طبع انسان را مدنی و اجتماعی ساخته. اما در مقابل دانشمند غربی، فرد دیگری هست به نام اسپینوزا، او میگه چون افراد انسان در مقابل قوای طبیعت ضعیف و عاجزند و به تنهایی از عهده حوادث روزگار بر نمی آیند، ناچار به تعاون یک دیگر راضی شده و مجتمع می شوند. یعنی این مدنیت به جبر و اسپینوزا میگه، ولی جان لاک مسئله مدنیت به طبع میگه. اونها هم این مسئله رو عقیده دارند. بنابراین دو نظریه وجود دارند در این که چرا انسان مدنیه. در این که انسان مدنیست، بین همه افراد دانشمندانه، حالا هم از علوم غربی و مثلا فرض کنید اسلامی و حتی در جاهای دیگه، اجتماعی بودن انسان مفروغانه، مفروض، اون که ثابته، کسی بهش کار نداره. دلیلش مهمه، یا مدنیت به جبر یا مدنیت به طبع. این مقدمه اول. پس انسان ها مجبورن چیکار بکنن؟ با هم مجبورن هم دیگر رو تحمل کنن، مجبورن. وقت در همین اجبار بحث های سلوک چیز دیگری رو میفرماید. اونها میگن سالک کسیست که بین مردم زندگی میکنه، اما قلبش استیحاش از مردم داره، چون اونا حیات رو به این جسم بر نمیگردونن، اونا حیات بشر رو به حقیقت بشر برمیگردونن. میگن انسان سالک اون کسی است که به حسب در واقع اون جبر، بله دیگه، با هم زندگی میکنیم با مردمان. اینو از این جهت عرض کردم که هیچ سالک متشرعی رو پیدا نمیکنید که تو دل جنگل زندگی کنه، هیچ عارف متشرعی رو پیدا نمی کنید که منزوی از مردم باشد در حیات اجتماعیش، اما در حیات قلبیش استیحاش عن الناس داره، وحشت دارن مردم، قلبن خودش رو جدا میکنه. قلب به معنای مرکز عواطف نیست، اینو نمیگم، قلبن یعنی زندگی قلبیش رو، جنبه ملکوتیش رو قاطی نمیکنه با مردم. این رو بهش دقت داشته باشی. پس مقدمه اول انسان ها این گفتم که ما مجبوریم همدیگر را مثلا فرض کنیم تحمل بکنیم. نه، اتفاقا اگر انسان با هم فکر زندگی بکند، زندگی اجتماعی داشته، هیچ اجباری هم نیست، لذت میبره آدم، لذت میبره در این تعاون. لکن اگر چی؟ با هم فکرش زندگی بکنه که یاف می نگردید بی خودی دنبال کسی که آره یه همچی چیزی داشته باشه، مگر این که ما تربیت دینی داشته باشیم. تربیت دینی انسانها رو یک شکل می کند و فارغ از موقعیت جغرافیایی تربیت می کنه. بخواد ابوذر غفاری باشد از قبیله غفار مکه، بخواد سلمان فارسی باشد از ایران شما، بخواد مثلا فرض کنید حذیفه بن یمان باشد، بخواد هر کسی دیگر باشد، اینا رو متحد میکنه، چون مبنای واحد بهشون میده، متو هر کدومشون به ظرفیت خودشون از اون مبنا بهره میبرن. یکی میشه سلمان که من نا اهل البیت، یکی میشه ابوذر که خود رسول اکرم بفرماد آفتاب بر سر کسی سایه نینداخته از که به اندازه ابوذر راستگو باشد. و همین پیغمبر بفرماد که اگر ابوذر بداند که محتوای ایمانی جناب سلمان چیست، هر آینه او را خواهد کشت. یعنی ظرفیت سلمان با ظرفیت چی؟ ابوذر هم یکی نیست، ولی ببینید که با هم زندگی بکنن و صدیق هم هستن. این کار رو دین انجام میده، این کار رو دین انجام میده. مقدمه دوم استدلال، انسان ها مدنی هستن، مدنیتشون اقتضا میکنه که با هم زندگی بکنن. اما مقدمه دوم استدلال میگه به این که انسان دارای یک خصوصیتی است به نام حب ذات، خود رو دوست داشتن، خود رو دوست داشتن، خود رو دوست داشتن، خود رو دوست داشتن نیست، خود رو دوست داشتن، هر کسی خودش را، نه ماشینش را، خودش را دوست دارد. اینو بهش میگن حب ذات. این چیه؟ از کجا آمده است؟ اصلا حب ذات چیز خوبی هست یا نیست؟ آیا حب ذات یه همون چیزی که روانشناسا میگن خودشیفتگی، یا این که با اون چیزی که اینا میگن متفاوته، یا حب ذات مثلا با اون چیزی که معلمای اخلاق میگن حب نفس یکیه یا یکی نیست، با همش متفاوته؟ کلن خیال همه آیون رو راحت کنم که حب ذات با حب نفس و خودشیفتگی که روانشناسا میگن کاملا چیه ها؟ متفاوته، چون اون دوتا منجر به بروز در واقع رفتارهای ناشایست و ناپسند میشه، اما حب ذات به حد نفسه برای ادامه زندگی بشر لازمه. توضیح و زالک، توضیح حب ذات، توضیح حب ذات چیه؟ من خودم دوست دارم. در چی خودمو دوست دارم؟ خود دوست داشتن منجر به چه چیزی می شود؟ یک، خود دوست داشتن اصلا چه حقیقتی است؟ دو، اینا رو باید بهش دقت کرد. تمایلات روانی انسان به سه دسته تقسیم میشه: تمایلات فردی، تمایلات اجتماعی و تمایلات عالی. هر انسانی به این سه دسته تمایل روح و روانش چی میشه؟ تقسیم میشه. تمایلات فردی، این گونه از تمایلات را حب ذات مینامند، یعنی هر کس خیشتن رو دوست دارد و خیر و صلاح خود را بیشتر از دیگران میجوید و بالاتر از همه چیز قرار میده، همه چیز محورش پیشم من. این میل طبیعی نخستین قانون است که افراد بشر به سبب کشش غریزه از آن پیروی میکنند. تبعیت از حب الذات یک تبعیت چیه؟ غریزی است. پس نباید افسار گسیخته عمل بشه، چون غرایز باید چی بشن؟ بله؟ چون غرایز در مرتبه عقل نیستن، غرایز در مرتبه چی هستن؟ در مرتبه نفسن. حب ذات به عنوان یک خمیرمایه اصلی لازمه، اما افسار گسیخته نباید باشه، نباید همینجور رهاش کرد. و تا زمانی که به تمایلات اجتماعی و عالی لطمه وارد نسازد، مفید و برای حیات انسان ضروری است. پس بنابراین تا کجا باید حفظش، از کجا باید حفظش کرد؟ که در واقع حب ذات شخصی مسائل اجتماعی رو به هم نزنه. حب ذات شخصی باعث بروز جنگ جهانی دوم شد. و در اونجا چه اتفاقاتی به واسطه یه آدم پیش آمد؟ حالا با تحلیل سیاسی اجتماعی نسبت به جنگ جهانی دوم نداریم، کاری هم نداریم، مثلا ما با جنگ کاری نداریم، ما با یکی در جنگی و اون کیه؟ اشتباه میکنی، شما با خودت در جنگ باشی. اگه با خودت در جنگ بودی شیطان رو هم میذاریش کنار. شما اول باید نفست رو درست بکنی. این پیش از همه هست، پس خود درگیری داشته باش. البته نه به معنای مضمون که دیگران میگن، به معنای ممدوحش. تمایلات فردی به دو گونه جسمانی و روانی تقسیم میشوند. میلهای بدنی و جسمانی مربوط به نیازهای بدنی است، مانند نیاز به تنفس، نیاز به حرکت، تغذیه، استراحت. اینا را آدم دوست داره، استراحت که میکنه جسمش در امان خواهد شد. تغذیه جسم رو تعالی میده، جسم رو پرورش میده. نیاز به حرکت داره، انسان در سکون مشکل پیدا میکنه و خب تنفس هم دیگه خودتون میدونید دیگه، حالا نکش ببین چی میشه. تنها چیزی که میگن بکش. و تمایلات روانی مظاهر گوناگونی داره: تحصیل خوشبختی، اینکه شما به دنبال خوشبختی هستید. اگه تحلیلش بکنم میگه آقا چرا خوشبخت میخوای بشی؟ میگه ابو ذاته. چون تو خودت رو دوست داری میخوای به خوشبختی برسی، چون خودت رو دوست داری میخوای به خوشبختی برسی. استقلال طلبی مبتنی بر در واقع مسئله حب ذاته. کسب قدرت و برتری و شهرت طلبی، مقام دوستی، احتیاج به هیجانات روحی از قبیل نوازش و مهر و محبت. چرا من دوست دارم مورد توجه دیگران باشم؟ مثلا به من بگن طیب الله، اون به خاطر حب ذات دیگه، به خاطر که من از درون خودم رو دوست دارم. حسن تملک و تصرف در اشیا نمونه از تمایلات فردی روانی است. که حالا من فقط خواستم بگم حسن این در واقع حب ذات چی هست، ما با کدوم یکی از تمایلاتش کار داریم. حب ذات ما با تمایل روانیش کار داریم، با تمایل روانیش کار داریم. خوشبختی، به دنبال خوشبخت بودن، این که آدم در هر چیزی دنبال برتریناش هست، این ما با این دو تا در واقع با این دو کنش این در واقع غریزه کار داریم، با این دو کنش این تمایل روانی کار داریم. به طور اجمال من تمایلات اجتماعی را میگم. تمایلات اجتماعی منشأ نوع دوستی میشه. منشأ دیگر دوستی میشه چی؟ نوع دوستی، همون تمایلات اجتماعیه که در واقع این بحثی که در اینجا مطرح میشه، محبت به خانواده، بحث حب الوطن، تقلید، الگو پذیری، به همین بحث تمایلات اجتماعی انسان برمیگرده. چون شما فلانی رو دوست داری رنگ لباس او رو انتخاب میکنین، چون به او یک تمایلی دارید، یک رویکردی دارید، ازش تقلید میکنید. این هم در تمایلات اجتماعی. در تمایلات عالی که آقایان میگن، در تمایلات عالی چهار میل وجود داره: میل حقیقت جویی، میل زیبا دوستی، میل احساس اخلاقی و این آخرین حس که حس مذهبیه. این رو روانشناسا بیان میکنن. خب بنابراین ما دیگه نمیخوام راجع به این دو تیپ از تمایلات صحبت بکنیم، فقط همین دو تیپ از این سه تیپ از تمایلات وجود داره در روان انسان. کسانی که این رو در واقع تثبیت کردن کیا هستن؟ دانشمندان رشته روانشناسی هستن. اونا اینو تثبیت کردن، عیبی هم نداره. ما هم در علوممون این گونه مباحث رو داریم. خب پس حب ذات یعنی خود دوست داشتن، یکی از تمایلاتی است که بازگشتش به بعد فردی انسانه. انسان مقدمه دوم استدلال، استدلال یادتون نرفته که از کجا بخواستیم به کجا بکشیم، که ما بخواییم بگیم که چرا باید دین باشه. قسمت اول استدلالمون، مقدمه اول استدلالمون چی بود؟ مقدمه اول استدلالمون بود که انسان موجود است مدنی، یعنی باید اجتماعی زندگی بکنه، ولی از طرفی دارای خصیصه و یک تمایل درونی فردی است به نام حب ذات. حب ذات رو گفتیم، عرض کردیم که با خودشیفتگی که در واقع روانشناسا میگن متفاوت، اون یه بیماریه، و با حب نفس هم متفاوته. حب نفس منجر به غرور میشه، حب نفس منجر به تکبر میشه، ولی حب ذات منشأ خیرخواهی میشه. حالا این تفاوتاش توی بحثای چی خواهد بود؟ در بحثای اخلاقی بیشتر مطرح میشه. من فقط خواستم شما چارچوب بحث دستتون باشه. خب چون آدم، چون انسانها دارای حب ذات هستن، به خاطر وجود این تمایل روانی فردی، آدم همواره به دنبال این است که همه امور منطبق بر خواسته های او باشد، همه امور بر وفق او باشد، و فلذا مترصد است که منافع بیشتری رو به دست بیاره. چون او به ذات داره، میخواد همه امور منطبق بر او باشه، پس به دنبال منافع چیه؟ بیشتره. منفعت طلبی انسان که از شائبه های حب ذاته، منفعت طلبی انسان که از شاخه های حب ذاته نامحدوده. قرآن کریم هم در بحث خلقت همین معنا رو میگه. کدوم آیه؟ خلق الانسان حلوعا، حلوعا، نامحدود طلب میکنه. چرا نامحدود طلب میکنه؟ چون احساس خوشبختیش در این است که منافع بیشتری رو داشته باشه و منابع بیشتری رو داشته باشه. چرا به دنبال منافع منابع بیشتره؟ چون دارای خصیصه روحی روانی به نام حب ذات. خب این منفعت طلبی نامحدود به ذات او برمیگرده، ولی از طرفی منابع موجود در نظام اجتماع چی هستش؟ محدوده. یک نامحدود با یک خواهش قوی، یک محدود عالم آدم سرش چیکار میکنن؟ دعوا دارن، جنگ دارن که ما قسمت بیشتری را جذب خودمون بکنیم، منابع بیشتری رو جذب خودمون بکنیم، درست شد؟ این هم بر اساس خصیصه دوم. نتیجه چیه؟ انسان که میخواد به صورت اجتماعی زندگی بکنه، چون منابع محدوده، خواهندگی نامحدوده، همواره در نظام اجتماعی اگر این خواهندگی تنظیم و کنترل نشود، هرج و مرج ایجاد میشه، نظام اجتماعی نابسامان میشود، در نظام اجتماعی ناهنجاری به وجود می آید. برای بهنجار کردن این نظام، اون چیزی که مؤثر است وجود قانون شایسته، کامل، جامع برای حفظ نظام یک اجتماع. قانون باید باشه که هم حقوق را تعیین بکنه، هم وظایف را تعیین بکنه، تکالیف را تعیین بکنه و نسبت به تمام امور جزئی باشد، یعنی از ذره تا کهکشان باید قانون وجود داشته باشه. اگه قانون وجود نداشته باشد، نظام اجتماعی به هم بخوره. اگه نظام اجتماعی به هم بخوره، نوع بشر منقرض خواهد شد، کما اینکه دایناسورها هم بله منقرض شدن دیگه. پس برای حفظ نوع بشری که خواهان است یک زندگی اجتماعی را و دارای یک خصیصه روحی روانی به نام حب ذات است که از این حب ذات نامحدود طلبی در واقع متساعد است و از طرفی منابع محدود هستند، موجب می شود که نظام اجتماعی چی بشه؟ نابسامان بشه، هرج و مرج بشه. باید وجود یک قانون جامع و کامل برای انسان باشد تا بتواند در سایه اون قانون هم وظایفش و هم حقوق و تکالیفش معلوم بگردد، تا این نظام اجتماعی بقا پیدا بکند و نوع بشر هم چی بشه؟ حفظ بشه. ولی اونجور جنگه هر کی زورش رسید چیزی را تکالب خواهد کرد، تکاسر خواهد کرد، به دست خواهد آورد. خب یک قانون شایسته دارای سه خصیصه است. یک قانونگذار باید دارای شناخت کاملی از انسان و استعدادها، غرایز، فطریات، مصالح و مفاسد او، دارای شناختی از این مباحث باشد تا بر اساس این شناخت بتواند قوانینی را وضع کند که مصالح انسانها و سعادت جامعه را به بهترین شکل چیکار بکنه؟ تأمین بکنی. واقعا که بخواه برای انسان اگه میخوای قانون وضع بکنی، باید انسان رو چیکار کنی؟ بشناسی. یه خصیصه دوم قانون عالی و مترقی و برتر، منافع شخصی یا گروهی قانونگذار نقشی در وضع قانون نداشته باشد. سه، قوانین از ضمانت اجرایی بالایی برخوردار باشد و بهترین ضمانت اجرایی آن این است که آحاد جامعه از درون خودشون به درستی این قوانین چیکار داشته باشن؟ اعتقاد داشته باشن. خب پس ما برای در واقع ادامه زندگی بشری نیاز به چی داریم؟ قانون داریم. قانونی با سه خصیصه. خب مقنن کیه؟ کی میتونه قانون گذار باشه؟ کی میتونه قانون گذار باشه؟ به حسر عقلی دو تا گروه بیشتر نمیتونه قانون بذارن. دو تا موجود بیشتر نمیتونن قانون بذارن. خب هیچ کس دنبال این نیست که قوانین بشری رو گیاهان بذارن، هیچ کس دنبال این معنا نیست که قوانین بشری رو مثلا فرض کنید حیوانات بذارن. مثلا لاک پشت بیاد بگه مثلا فرض کنید، کسی دنبال این معنا نیست که دو تا گروه بیشتر نمیتونن قانون بذارن، یا انسان یا خدا، یکی بیشتر از این دوتا نبی میگن استخدی. یا انسان ها باید مقنن باشن، یا چی باید مقنن باشن؟ یا خالق انسان. و خالق انسان وجود ناظر حضرت حق است. حالا اگر انسان ها بخواهن مثلا فرض کنید مقنن باشن، یا باید یک فرد از انسان مقنن باشن، یا گروهی از انسان ها مقنن باشن، یا چی آقا؟ همه انسان ها. من از زوات مقدسه سوال میکنم که میتوانیم یا نمیتوانیم انسان رو مقنن قرار بدیم؟ انسان ها دارای سلائق متعدد هستند، دارای تربیت متعدد هستند، دارای در واقع ذاتیات متعدد هستند. ذاتیات بشریشون رو عرض میکنم، ذاتیات بشر که ثابته، اون که هیچ، درون متفاوت هستند. اولا هیچ سازوکاری وجود ندارد برای که شما یه نفر انتخاب بکنید یا یه گروه خاص انتخاب بکنید، هیچ سازوکاری وجود نداره. چرا گروه اعلی، چرا گروه ب، کما اینکه شما در سازمان ملل هیچ سازگار و سازوکاری برای تصویب قوانین، چرا 5 تا کشور باید وتو کنن؟ چی این از کجا آمده؟ هیچ سازوکاری برای اینکه منافع شخصی یا منافع گروهی افراد خاصی تأمین بشه فعلا وجود نداره. فعلا وجود نداره. هزار سال دیگه، خب حالا تا هزار سال دیگه این مردمانی که دارن زندگی میکنن چیکارش کنیم؟ صبر بکنیم هزار سال دیگه انسانهای خوبی بیان که بتوانن منافع شخصی خودشون رو دخیل در مقنن بودن نکنن؟ خب در این هزار سال این افرادی که دارن زندگی میکنن به سعادت دنیوی و به کمال اخروی نمیرسن. پاسخگوی این هزار سال آدمایی که زندگی کردن کیا هستن؟ برابری شما نمیتونی بگید چون تا حالا نشده حالا صبر میکنیم در آینده بشه. اگه بخوایم منتظر آینده بشیم، تکلیف این آدمایی که تا آینده، اولا تعیین بکنه آینده کیه. توجه شو، مضاف علی کسی هیچ سازوکاری وجود نداره. چرا مثلا آمریکایی‌ها تصمیم بگیرن، چینی‌ها در بنگلادشی‌ها هست، چرا؟ چه سازوکاری وجود دارد که یک طایفه بخوان تصمیم بگیرن؟ خب این که از نظر عملیاتی اصلا امکان نداره، ولی از نظر دلیل ما به دو دلیل استناد میکنیم که بشر نمیتونه قانونگذار باشه. به دو دلیل، یکی دلیل عقل، یکی دلیل تجربه است. کدومش اول بگم؟ عقل رو میگم. خیلی ساده است. عقل میگه قوانین بشری هر چقدر عالی و مترقی باشد نمیتواند برای سعادت بشر قانون وضع کنند. خب حالا از نظر عقل ممکنه بعضی از جوامع دارای قوانین مترقی باشن، ولی اینها نمیتوانند سعادت بشر رو تنظیم بکنن. چرا؟ چون گفتیم زمانی میتوان سعادت بشر رو تنظیم کرد که یک، تمام ابعاد انسان رو میشناسه، در حالی که در غرب و شرق صدای افراد این است که انسان موجود ناشناخته، انسان موجود ناشناخته، یعنی ابعاد انسان شناخته شده نیست. به برخی هم مسائلش در درس ها و در بحث های انسان شناسی و مثلا از شناخت شناسی با اشاره کردیم، بابا یه طایفه ای از مردم منکر حقیقت روح هستند و فعالیت های روحانی بشر رو منعطف بر کنش ها و واکنش های مادی انسان میدونن، اندیشه و فکر رو مترتب بر فعالیت های مغز میدانن. شما که دو تا حقیقت رو میخواید درش نزاع دارید، یکی میگه روح هست یکی میگه روح نیست، یکی میگه فعالیت های روحانی برمیگرده به کجا، چطور میتوانید که ابعاد انسان رو بشناسید؟ فطریات انسان چیه؟ غرایز انسان چیه؟ نیازهای اصلی انسان چیه؟ شما دو تا دانشمند غربی رو پیدا بکنید که با شرقی ها متفقا میدن نیاز اصلی بشره، اگر یک چیز رو اعلام کردن رسیدن به اون رو مختلف بیان میکنن. این دیدگاه های روانشناسی که بنیان میزنه که آقا مثلا حقیقت انسان مثلا فرض کنید رسیدن به مباحث جنسیه و این میشه یک مثلا فرض کنید تز تربیتی، هی هم میگن مثلا فرض بفرمایید که باید مباحث جنس، خب آقا این مال یه دانشمنده، ولی یه دانشمنده که حرف دیگه 180 مقابل اینه. اعتراف برخی از قدرتمندان و انسانهای با انصاف انسان موجود ناشناخته، ولی قبول کردن تلویحی برخی دیگر و از طرفی کسانی که حرف راجع به انسان میزنند دو نفرشون یه حرف واحد نزده. در همین مباحث انسان شناسی در تعریف انسان بیش از 37 تعریف وجود داره. وقتی تعریف شما از انسان متعدد شد، نتایجی که به انسان برمیگرده چه خواهد بود؟ شما چطور میتوانید که بگید ما یه قانون میذاریم؟ عقل میگه بابا جون شما راجب چیزی که نمیشناسی اگر قانون وضع کردی قابل اعتماد نیستی. و ما راجب قانون بشری نسبت به سعادت بشر داریم حرف میزنیم. ممکنه بتوانن یک جامعه رو بسازن، ما به سعادت بشر یعنی دسترسی پیدا کردن بشر به قوانین که تضمیناً من الازل الی الابد سعادت بشر رو در دنیا و کمال بشر رو در آخرت استیفا بکند و حاصل بکند. این دلیل عقلی ماست. بشری که نمیشناسد نمیتواند. دلیل تجربی. تجربی یعنی که تجربه شده. از کجا بگم؟ از کشور خودمون بگم یا از ینگ دنیا بگم؟ از ینگ دنیا میگم که صاحب کتاب رهبران راستین تا زمان تعریف کتاب، این در واقع آمار رو دارم عرض میکنم، تا زمان تعریف کتاب، کتاب رهبران راستین بیان میکنه که قانون اساسی آمریکا 26 بار تجدید نظر شده، قانون اساسی سوئیس 54 بار اصلاح شده، سپس نمونه گویا از آزادی روابط جنسی در سوئد مطرح. همین روابط جنسی، هم جنس بازی، شیطنت غربی ها که همین فساد رو میگن هم جنس گرایی، گرایش بشر به این نیست، بازی بشر به سوی اینه. مراقب باشید ضرب فنی نشید. شدید شما در اعتیاد ضرب فنی شدید یه زمانی، من یادمه زمان فتریشا نیست، معتاد انگل جامعه بود، خانواده ها ناراحت می شدن که بگن بچه ما معتاده، مخفیش می کردن. امروزه میگن معتاد اعتیاد مریضه، یه رو خانواده با افتخار میگه بچه من معتاده و مثلا فرض کنید انگار فاتح فتح الفتوح بوده که تلویزیون بیاد مصاحبه بکنه. آقا وقتی تو تز فکری تو عوض کردی جامعت میشه اینقدر اعتیاد، چون دیگه معتاد مریضه، سرما خورده، یکی سرما خورده، یکی ایدز داره، یکی مثلا فرض کنید که معتاده، یا میشه همین جامعه که حالا کی بیان از این مسئله در واقع اشتباهشون رو اصلاح بکنن؟ بعیده، چون خیلی منافع توشه. منافع اینه که مردم معتاد باشن. و بحث دیگر ما این است که آقا همجنس گرایی، گرایی یعنی گرایش، یعنی یه چیزی در درون انسان میکشاند آدم رو. آقا یه همجنس بازیه، همجنس گرایی نیست اصلا. بدون خلاف طبیعت و فطرت انسانه. فترة إنسان زوجو فرده نر و ماده است، ذکر و انثاست. زوجیت حاصل از این نر و ماده بودنه. حالا مونده بودم چه واژه‌ای رو بگم، درست شد؟ دومی، در کشورهای کمونیستی 70 سال گفتن خدا نیست. حالا امروزه به جایی نرسیدن که بگن خدا هست، ولی اون عقیده اولیشون انکار و الحاد از بین رفت. اینا همش به من معناست که انسان نه تجربتا و نه عقلا صلاحیت وضع قانون نداره. عقلا به خاطر اینکه ابعاد انسان رو نمیشناسه، عقلا به خاطر اینکه سازوکاری وجود نداره که ما یه طایفه ای از انسان رو بذاریم واضع قانون بشن. مترتباتش و مفسدش همونست که در جوامع بر جهات سیاسی و اجتماعی شما میبینید. خب واضع قانون باید یا بشر باشد یا خالقه. وقتی بشر نشد طبیعتاً که خواهد بود؟ خالق بشر. و خالق بشر چون امکان این معنا وجود ندارد که ارتباط مستقیم با افراد داشته باشد، بلکه باید وسائطی انتخاب بشوند به نام انبیا، اون چرا که می آورد چیست؟ دین است. دین، 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 درست شو؟ و خداوند از آنجا که جامع تمام کمالات، تمام کمالات، آن هم تمام کمالات را به نحو نامحدود و نامتناهی دارد، یکی از کمالات حضرت حق غنی به ذات. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی، غنی خدا عن العالمین بی نیاز است. بنابراین اصلا در مورد قانون گذاری ذات اقدس اله تصور نمی شود که خدا منافعی رو در وضع قانون داشته باشد، چون غنیه، چون غنی عن العالمینه. اصلا تصور نمی شود که ما بگوید. لذا می فرماید به یک آقا اگه همه تون منو عبادت کنید ذره‌ای به سلطنت من اضافه نمی شود به اندازه بال پشه. حدیث، یک روایتی رو من حالا سابقا تو ذهنم بود، 15 بند خدا از زبان خدا، خیلی زیباست. اصلا کسی بخواد در مراتب توحید وارد شود این روایت اول بخونه. خدا خودش معرفی میکنه در یه بندش، میفرماید ببین که خیلی عالی، من میمیرم با سیر روایت. یعنی آدم وقتی این روایت رو میخونه میفهمه که هیچی نیست. میفرماید که اگر بخوام شما رو به اندازه متقی ترین افراد خلق بکنم که پیغمبر و آل پیغمبر باشن تا منو اونگونه عبادت بکنید، همه تونو تا الان 7 میلیاردین قبل اولین و آخرین، سلط من الاولین و غریب من الاخرین، خلاصه تمام جمعیت ها رو مثل پیغمبر خاتم و انبیا من و اولیا من و مثل سلام الله علیه اجمعین خلقتون میگنم که مثل اونها من عبادت بکنین، به اندازه بال پشه ای به سلطنت و حکومت من اضافه نمیشد. و بعد میفرماید اگر همه تون رو به صورت شریرترین مخلوقات که شیطان باشد خلق میکردم که من رو عصیان بکنید، به اندازه بال پشه ای از سلطنت و حکومت من کم نمیشد. یعنی فی امان الله، یعنی هیچ نیستی. من خودم تو رو چیزی تصور کردم، یه قانونی هم برات گذاشتم، یه حقی هم، بیا بالا حرمس، بیش از این نه. حالا اینا رو بهش میرسیم، اینا رو بهش میرسیم که بشر چیزی نیست، اینا رو بهش میرسیم انشاءالله که بشر چیزی نیست. بعد میفرماید بین که اگر همه تون رو خلق میکردم به این صورت که همه ی حوائجتون رو میدادم، حوائجتون به اندازه چی بود؟ همه ی حوائج شما به اندازه آسمان ها و زمین بود و ما بینهما. همه تون اگر از من حوائجتون رو بخواستید که به اندازه تمام آسمان ها و زمین بود منم بهتون میدادم، ذره ای از خزانه من کم نمیشد. یعنی همه مردم حاجتاشون رو میگرفتن و در این حاجت گرفتن یه جوری بیشد که مثلا فرض بفرمایید همه درخواست میکردن که خداوند حوائج ما را آسمانها و زمین و ما بینهما قرار بده. خدا هم بناش بود که حاجت رو میداد، میفرمود ذره ای از خزانه من کم. یعنی چی؟ شما که 100 تومن اموالت جدا بشه که کم میشه. اون میگه همه رو میدادم به همه میدادم کم نمیشه. اون میگه همه رو میدادم کم هم همه رو میدادم به بله زیادم بهتون میدادم کم نمیشه. این حقیقت یه حقیقت غیر قابل تصور است. حالا بگذاریم. بنابراین خداوند در موردش تصور نمیشود که در قانون گذاری چی بشه؟ منفعتی رو داشته باشه. 1. 2، خداوند از آنجا که خالق بشر از تمام ابعاد بشر را میشناسد، ولی از آنجا که ارتباط خداوند با مخلوقات به طور مستقیم امکان پذیر نیست، لازمش این است که افراد بیان به طور واسطه قرار بگیرن تا بتوانن منویات حضرت حق رو تحت عنوان قوانین الهی برای بشر پیاده بکنن. به این همون دینه. آنگاه انسان از درون خودش به درستی این دین وقتی اعتقاد داشت، بالاترین ضمانت اجرایی به قانونه. بالاترین. شما ممکنه که یک در واقع ساز و کار خیلی قوی داشته باشید از نظر قضایی و از نظر مثلا فرض بفرمایید نیروی انتظامی، اما اینها میتوانن اون اموری رو ازش جلوگیری بکنن که در مرعی و منظرشون رو در سرحدات چه میگذارد نمیتوانن بدانن چه اتفاق افتاده و نمیتوانن جلوشو بگیرن. حالا فرض بکنید که قوه قضاییه مثلا نیرو پلیس بخوان این کارا رو بکنه، اصلا نمیشه، امکانش نیست. چه برسه که نخوان، از امکانش نیست که بتونن در یک مراکزی مثلا فرض کنید اون ضابطه رو ایجاد بکنه. تنها چیزی که میتواند پایبندی به قانون باشه ایمان است. آدم به خدا اعتقاد داشته باشه، آدم به معاد اعتقاد داشته باشه. این درون خودشه که ظهر مثلا روزش رو نمیشکنه، این درون خودشه که وفای به عهد میکنه، این درون خودشه که رشوه نمیگیره، این درون خودشه که دنبال در واقع دور زدن قانون نیست. از درون به یه همچیزی میرسه، نه از حراست. با وجود نیروهای امنیتی امنیت رو برقرار نمی کنه، بدون وجود اونها امنیت رو برقرار بکنه. همون چیزی در دولت امام عصر السلام اتفاق خواهد افتاد. انسان به یک کمال باید برسه که قانون الهی رو فوق قانون دیگران بداند، نه اینکه الان بحثای مثلا فرض بفهمید که مطرح است و مطرح بکنه. بنابراین یکی از ادله اثبات و ضرورت تحقق دین، نیاز اجتماعی حیات اجتماعی بشر به وجود یک قانون کامل و عادل، که ما تمام در واقع مختصاتش رو بیان کردیم به طور مجزا. خب این یک استدلاله. این تازه استدلال بر مبنای چیه؟ این استدلال بر مبنای اینه که انسان نیاز دارد به حیات اجتماعی. ممکنه که دست بلند کنه بگه آقا این فرض رو هم از نظر علمی بررسی بکنید که آقا انسان‌هایی هستن که نمیخواهن اجتماعی زندگی بکنن، لذا هرج و مرجی در اجتماعشون در اون زندگانیشون پیش نمیاد، لذا نیاز به قانون نیستن. اینا چرا باید از دین تبعیت بکنن؟ اینا چرا باید از دین تبعیت بکنن؟ ما نمیخوایم اجتماعی زندگی کنیم. ما هر کی تو قار خودمون زندگی میکنیم، هر کی تو قار خودش زندگی بکنه، باشه که با قار داشته باشیم که چشمو به چشم هم نیفته. خب اینا چرا احتیاج داره؟ یعنی انسان‌های باشه که بخوام به طور فردی زندگی بکنن، اینا چه نیازی دارن به دین؟ اینجا نیاز به دین نیاز به معارف وحیانیه. ما نیاز داریم که یک سری معارفی فوق معارف عقلی و علمی وجود داشته باشه. چرا نیاز داریم؟ اینون امریست که انشالله، اینون مسئلهیست که انشالله در جلسه آینده که روز دوشنبه خواهد بود ساعت 6:30 بررسی خواهیم کرد و سوال دوم رو هم مطرح. بله آقا، بالاتر یعنی که هفت خوبه؟ جانم؟ به هر صورت عذرخواهی میکنم که همون شیش و نیمه. ببینید باز تثبیت میکنید که بشر نمیتونه واقعا این قانون باشه. این خیلی خوبه، آدم از درونش اعتراف کنه آقا بشر نمیتونه. الحمدلله رب العالمین.